أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. نتیجه بحثی که داشتیم این بود که در زمان غیبت امر سهم امام راجع به حاکم شهر و مجتهد جامع و شرایط است، که وظیفه است که هر شخصی سهم امام به عهدش تعلق گرفت او رو بدهد به حاکم شهر و خودش ولو علم داشته باشد به موردی را که اگر در اون مورد هزینه کند امام راضی است، علم دارد که امام راضی هستند در این مورد مصرف بکنه، بازم جایز نیست و باید یا تحویل حاکم شهر بده یا از او اذن بگیرد. این نتیجه بحثی که داشتیم و استدلال. خب قاعدتاً وقتی کسی به حاکم شهر میخواد سهم امام رو بده، باید به مرجع تقلیدش بده، برای اینکه خب اینم یک نظر فقهی است، خودش وظیفه دارد از این مجتهد تقلید بکنه، برایش ثابت شده است یا اعلمیت او جواز تقلید او بنا گذاشته بر تقلید از این مجتهد. خب سهم امام هم مصرف میشه در یه مواردی که فقها اختلاف نظر دارن در او، موردش کجا صرف بشه، وقت این وجوهاتی که میده باید به کسی بدهد مرجع تقلید که در همون راهی که نظر اون مرجع تقلید هست در اونجا مصرف بشه. امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل این مسئله فرمود و یشکل دفعه الی غیر من یقلده، به حاکم شهر میده خمس را، سهم امام را، حاکم شهر ای که مقلد اوست، آیا میتواند به یه حاکم شهر دیگر، یه مجتهد جامع شرایط مرجع تقلید دیگر غیر مرجع تقلید خودش به او بدد؟ امام فرمود و یشکل. پس وظیفه دارد خمس را، سهم امام را، به حاکم شهر مرجع تقلید بدهد، اونم مرجع تقلید خودش. اگر بخواد به مجتهد دیگر که مرجع تقلید او نیست بدهد، فرمود اشکال دارد و یشکل دفعه الی غیر من یقلده الا اذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده کمن و کیفن. بله اگر اون مجتهد دیگر هم، اون مرجع تقلید دیگر هم از نظر مصرف که کجا مصرف بکنه فتواش با فتوای اینی که مرجع تقلیدش هست یکیست، به اونم بده اشکال نداره، چون در همون مورد مصرف شده. بنابراین پس اگر به مجتهد دیگری که فتواش در مصرف سهم امام غیر اینیست که مرجع تقلیدش میگه به او بخواد بپردازد، اشکال داره و مبرع ذمه او نیست، ذمهش بری نمیشه. خب وجه این چیه که به غیر مجتهد نمیتوند بدهد، غیر مجتهد مقلد خودش؟ وجهش همین است که اختلاف در مصرف دارن، اختلاف فتوا دارن در مصرف، و من المحتمل اون مجتهد دوم که مقلد او نیست سهم امام رو در جای مصرف کند خلاف فتوای مرجع تقلید خود این. این سهم امام رو داده است به مرجع تقلیدی که باید مصرفی که او میکند مصرفی باشد که من برام جایزه و اونیست که مقلد من میگه. در غیر او مصرف شد مبرز من نیست. پس وجه اشکال همینه. خب اختلاف نظرم فراوان هست. بعضی ها مثلا خب از بزرگان از مراجع اجازه میدن برای مسجد، برای مدرسه، برای حسینیه، نمیدونم اینجور مصالح عمومی اجازه میدن، بعضی اجازه نمیدن. مرحوم آقای گلپایگانی، خودی من ازشون اجازه فراوان گرفتم برای ساختمان مدرسه. مدرسه در اصفهان اون وقت ما بنا کردیم و معمولاً ایشون وجوهاتی رو که به ایشون میدادیم کلشون مجموعشون میدادن برای مدرسه. گازی هم از من سوال کردن وضع مدرسه در چه حالیست، به کجا رسیده. برای مسجد از ایشون اجازه گرفتیم برای صرف مسجد، ساختمان مسجد. اما برای حسینی ایشون اجازه نمیدن. برای مسجد مدرسه اجازه میدادن. یه وقت من خدمتشون بودم، چند نفر از مقلدینشون ظاهرن از همدان اومده بودن، وجوهات حساب کرده بودن، پولش داشتن میدادن. یکی از اونها گفت اجازه بدید یه مبلغی رو ما حسینیه ای رو در اونجا داریم بنا میکنیم صرف ساختمان حسینیه بکن. چون یه تبسمی کرد رو مزه فرمودن که امام حسین خرش بیش از امام زمان میره. تعبیرشون این یعنی نفوذش بیشتره. فرمودن امام حسین خرش بیش از امام زمان میره. اگر شما اعلام بکنید به مردم که میخوام پول برای حسینیه، مردم پول میدن، علاقه به امام حسین دارن، پول میدن، دیگه از مال امام زمان اونجا خرج نکنید. مردم خودشون پول میدن. و اجازه نداد برای حسینی. بعضی اجازه میداد. اما ایشون برای شهریه طلاب و هزینه حوزه های علمیه و حتی مسجد و مدرسه اجازه میداد. من دیدم برای حسینی اجازه ندادن ایشون. یا مقام معظم رهبری، چون وقت خدمتشون صحبت شد برای مدارس علمیه و صرف وجوهاتی خیرینی بودن که اجازه میخواستن برای کمک به مدارس، شون فرمودن من یک ریال از سهم امام رو اجازه نمیدم. برای مدرسه یا برای مسجد فرمودن وضع معیشتی طلاب خرابه، باید به اونها رسید. حوزه های علمی الان وضعش مختله، سهم امام رو باید صرف عرض کنم که حوزه های علمیه و تغذیه طلبه ها و اعاشه زندگی اونا باید خرج اینجا که. حتی برای مدرسه علمی که ساختمانش، برای مسجد به طور کلی ایشون اجازه نمید. الان یه حال این فتاوای مراجع در این جور جاها مختلفه. بنابراین هر کس از هر مرجعی تقلید میکنه سهم امامشو به همون میداد که در موردی که فتوای اوز عرض کنم که مصرف بشه. نه اینجا مرجع اونو گفتیم، اونم بحث کردیم، مثل که شما نبودید. گفتیم اگر خود مالک یقین داشته باشد، علم داشته باشد موردی را که امام زمان راضی است، آیا خودش میتونه در اونجا صرف بکنه؟ گفتیم بعضی گفتند احتمالش هم هست که اگر منی که میخوام خمس بپردازم علم دارم این مورد رو امام زمان راضی است، خب پس مال امام زمان دست من، میدونم راضی است در اینجا صرف بکنم. گفتیم کافی نیست، باید بدهد به مرجع تقلید. اینو قبلا بحث کردیم. بنابراین خود شخص ولو علمم داشته باشد که در موردی مصرفش عرض کنم که امام راضی است، مستقل مستقیم خودش نمیتونه صرف بکنه، باید بدهد مرجع تقلید، لعل او عرض کنم که اعرف باشد به مواضع، اعرف باشد به مواردی که باید مصرف بشه و امام راضی است. چند مورد امام راضی است علم داریم، اما یه موردش اولا باشد و این مرجع اعرف. همین دیگه، اینم دلیلمون همین بود، گفتیم هر کسی ولو علم دارد که اگر در این مورد مصرف بکند امام راضی است، اما احتمال این میدهد که لعل اذن شرط باشد. گفتیم کمان که در حضور، زمان حضور اگر میداند که امام حاضر، اگر من در این مورد مصرف کنم راضی است، اما بازم به خودش میگه برم از امام اجازه بگیرم. در زمان حضور میره از امام اجازه میگیره، در زمان غیبت هم امام نائب دارد. همون احتمالی که در ذهنش میاد که لعل اذن بخواد، شبهه برش ایجاد میکنه که آیا من جایز است خودم بدم یا باید برم اجازه بگیرم یا تحویل بدم. همین شبهه که میاد قدر متیقنش نیست که اذن بگیره و براءت ذمه شک دارد که آیا اگر خودش داد بری از ذمه شد یا بری از ذمه نشد. اینو گفتیم قبلا. بنابراین پس وجه این که امام فرمود باید به مرجع تقلید خودش بده و به غیر مرجع تقلید خودش اگر داد این اشکال دارد، وجهش همین اختلاف نظر در مصرف. من المحتمل من به مرجع تقلیدی که مقلدم نیست به او بدم، در جایی مصرف بکند که مرجع تقلید من اجازه نمیده. این خلاف اون وظیفه‌ای که مال من هست در اون مصرف شده. از این جهت میگه باید حتما به مرجع تقلید خودش سهم امام رو بپردازد، مگر اینکه بداند اون مرجع تقلید دوم در مصرف نظرش با مرجع تقلید خودش مساوی است، در همون موردی مصرف میکنه که مرجع تقلیدش فتواش این است که در اون مورد مصرف بشه. کمن و کیفن، هم از نظر مقدار ممکنه بگن این مقدار در اینجا تقسیم میکنن تمام سهم رو یه جا نده، هم از نظر عرض کنم که کیفیت به کجاها میدن. چون مصرف یکی میشه دیگه، فرق نمیکنه. اونجا با اذن اون مجتهد در اونجا مصرف شد، اینجا با اذن این مجتهد، اما مصرف یکیست. اونی که من ازش تقلید میکنم اجازه میداد مثلا در راه مسجد خرج بشه یا مدرسه، این آقا هم در همونجا مصرف میکنن، پس مصرف یکیست، اشکالی نداره. به غیر مجتهد مقلد خودش نباید بده، مگر اینکه بداند در همون مصرفی داره مصرف میشد که مقلد من او رو اجازه میده. این نظر امام و چشم معلومه، بر این که تقلید از مجتهدی میکند که یه فتوایی دارد، اگر بخواد به دیگری بده فتوای دیگری میشه در غیر مصرفی که این مقلد من فتواشه و اون مبرز من نیست. این یک مطلب که امام دارن اینجا که سهم امام رو فر بحث ماست.
سهم امام رو هم داره.
یعنی چه هم
داره؟ فقیلی باشه در زکار چه در خون زکار هم اگر فقیلی مجردی شده که بایدش خراب داره که اینجا مسجد داره نمیتونی که آیدی بگیدی اینجا چی؟ حالا ما میدونی که اینا این کتاب هم مختلف رو با هم حالا خب فقیل از زکار شد فقیل از مسجد اینا مجردان
یعنی یعنی چی شما میفرمود؟ بحث ما در این هست که سهم امام، سهم سادات که اون بحثش گذشت، فعلا در سهم امام بحث داریم. گفتیم در ممال امامه باید جایی مصرف بشد که علم داریم امام راضی است، بدیم به خود مرجع تقلید، اون در موردی استفاده میکند ازش که بداند امام مصرف در اون مصرف جایز دارد، جایز است مصرف. به سهم ساد فعلا قضیه فقرا و سهم سادات نیست، در مال امام رو باید در جایی مصرف بکند که بداند امام راضی است. من سهم امامم میدم به اون مرجع تقلید، او در موردی که علم دارد که امام راضی است در اون مورد، در اینجا اون وقت نظراتش مختلفه. بعضی میگن فقط صرف حوزه های علمیه میشد، خرج مخارج طلاب تأمین بشه، بعضی تأمین میدن به مصالح عامه، اونجایی که احیا اقامه دین، هر جا اقامه دین هست، نشر احکام، تبلیغ احکام، توسعه میدن دیگه. بنابراین پس وظیفه مقلد این است که به مقلدش بده، وقت او مصرف میکند در جاهایی که علم دارد که امام راضی است. این خلاصه این بحث. بالاخره این شخصی که مقلد هست، این داره خمس میده، خمسش رو میداد به خودش. گفتیم ولو علم داشته باشد که امام راضی است در این مورد مصرف بشه، خودش نباید میکنه، باید بده به نایب امام. بله، به نایب. حالا همون درسته، اما ببینید خب این حالا این بحث بعد میرسیم که ملک امامه یا ملک امام نیست. ملک شخصی امام نیست که هر جا بخواد مصرف بکنه، ولی منی که به امیدم باید بدونم فتواش چیه، کجا مصرف میکنه که در همون مورد مصرف بشه تا من مقلد براءت ذمه پیدا کنه. دادم به این مرجع، خودش مرجع تقلید منه، هر جا مصرف کرد فتواش من قبول دارم. اما اگر این آقا من دادم به یه مرجع دیگری که در راه دیگری مصرف کرد که مقلد من اجازه نمیده، پس مال من، وجوهات من داده شد به یک مرجع تقلید که در غیر اون موردی که مقلد من فتوا دارد صرف شد، من نمیدونم آیا مبرئ ذمه من میشه یا نمیشه. از اینجا فتواشون یکی باشد اشکال نداره. بله، درسته، تقلید کرد، براش حجت تمام شده که ایشون مقلده. اونجا هم باز به اذن ما گفتیم باید اذن نایب باشد. اگر چی خودش چی؟
اگر این مرد
درست نیست بعد نه، ببینید خودش علم پیدا کند کافی نیست، نمیتوند، باید اذن بگیره، میره به مرجع تقلید میده، میداد به مرجع تقلید خودش، اون در هر جایی که فتواش هست عمل میکنه. اینجا درسته ببینید، اما این جهت که به اذن حاکم شهر هست در مورد واحد هم مصرف شده، این نمیگیم کافی. بله باشد، اما مصرفی که این حاکم شهر میکند با اون مصرفی که اون میکند یکیست. بالاخره به اذن حاکم شهر مصرف شده در مورد واحد، این رو میگن اشکال نداره. منید امام فرمود یشکل دفعه الى غیر مؤمن یقلده الا اذا کان المصرف عنده، یعنی دومی مصرف عنده هو المصرف عند مقلده. اگر مصرفی که باشد هر دو به اذن حاکم مصرف شده در مورد واحدم، در موردی که مقلد من فتوا میده عمل شده، از این جهت میگم کافی. حاکم شهر که هست، منتها مقلد من نیست. ببینید حاکم شهره، اونم ولایت دارد برای مصرف، منتها من ازش تقلید نمی کنم. اگر مصرفی که این آقا داره با مصرفی که او فتوا میده یکی باشد، هر دو به اذن حاکم شهر که نایب امام زمان است عمل شده. این بحث باز تمام. یه بحث که دیروزم قول دادیم امروز بحث بشه این است که گفتیم نصف خمس سهم لله و للرسول و لذی القربا که امام، نصف خمس مال این هاست. آیا این که میگیم نصف خمس مال سهم لله و للرسول لذی القربا، این ملک شخص اینها میشه یا این که نه ملک شخص نیست؟ ملک مثلا فرض کنید بعض گفتن به عنوان منصب ریاست، منصب رسالت در باره پیغمبر، منصب امامت، آیا این ملک شخصی است یا نه؟ این خودش یه بحث مفصلی داره. عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیع که قبلا در زمان چه نجف بودن اونجا تنظیم کردن، تعریف کردن، چاپ شد، در جلد دوم، اونو پنج جلده، در جلد دوم اون کتاب البی چاپ پنج جلدی، اونجا امام در صفحه 700 این بحث رو مبسوطاً بیان میکند. اگر مراجعه کنید مطلب خوبی داره که آیا سهم امام، اون یعنی این سه سهم خمس، ملک شخصی میشه یا اینکه نه ملک شخصی نیست بلکه مال عرض کنم ریاست و امامت و رسالت. اونجا ایشون فرمود بر اینکه اون چه ما از کتاب قرآن و از روایات استفاده میکنیم این است که ولو لفظ لام داره، فان و علمو انما قنمتم فان لله خمسه، ملک خدا، لام لام ملکیت، ولی رسول ولی زلق، هر ستاش لام داره. اما ایشون فرمود ما از خود کتاب قرائن و از روایات استفاده میکنیم که ملک اعتباری که ما قائلیم، مثلا میگیم که این خانه مال زیده، اغلا اعتبار میکنن ملکیت این خانه رو برای زیده، لباسی که پوشیده میگن این مال کن لصوبه، این مال زید است. این ملکیت اعتباری که اغلا اعتبار میکنن این ملکیت را، نه در حق خدا ثابته، نه در حق رسول، نه در حق امام. ملکیت اینجوری ملکیت شخصی اصلا اعتبار نداره. اما لله و علمو انما غنمتم من شیء فان لله، ملک خداست. این ملک ملک اعتباری نیست، برای اینکه عقلا یه همچه اعتباری که ملکیت برای زید میکنن لداره، یه همچه اعتبار ملکیتی برای خداوند نسبت به مالی نمیکنن که بگن این ملکون لله، مثل این که میگیم این فرس ملکون لزید. این اعتبار معنیش میشد که اگر این زید این رو فروخت، فرسی که مالش بود فروخ، از ملکیت این میره در ملک خریدار و عوضش اون پول نقد میاد تو ملک این. یه تبادل اینجوری عقلا اعتبار میکنن که تا مادامی که این خودش مالک بود، عقلا اعتبار میکردن ملکیت زید را برای این. حالا که فروخت، اعتبار ملکیت برای خریدار میکنن و پولش رو میدن، میگن مال این شد. آیا میشه نسبت به خداوند اینجور بگیم؟ ایشون میفرمود مثلا اگر خداوند پیغمبرش رو وکیل کرد که این مال رو که متعلق به او بفروش، یعنی از ملکیت خدا میره تو ملکیت او و از ثمنش میاد تو ملکیت خدا، این عقلا همچه اعتبار ملکیتی برای خدا نمی کنند که مثل ملکی اعتبار ملکیت مالی برای زید. پس این اعتبار ملکیت اعتباری که متوقف بر اعتبار عقلاست، این برای خداوند ثابت نیست بلا شبه. که تعبیرم کند امام که اگر خداوند وکیل کرد بفروش، معنیش میشد که از ملکیت خدا در میاد میره تو ملکیت او، عقلا اعتبار ملکیت بر خریدار میکنن، پولش بیاد منتقل بشه به خدا. این همچه چیزی نیست. خیلی خوب، همین پس همین. ببینید اعتبار ملکیتی که مثل ملکیت زید لصوبه میکنیم، همین جور برای خدا میگیم. خب این یه اعتبار ملکیت هست، اقسام و انواعی داریم. میدونم لله. خب پس ببینید این یه معنی دیگه شد، صاحب تصرف هست. ایشون هم همین رو میگه، میگه معنای لله یعنی اولا به تصرف، صاحب تصرف، اختیارش مال خداست، نه اینکه ملک اعتباری. این که بگیم ملک اعتباری مثل اینکه زید مالک خانه هست، این اعتبار برای خدا نیست. پس باید معنا کنیم لله یعنی اولا به تصرف، یعنی اونی که اختیار داره این مال خدا، باید از او اذن بگیریم، باید از او هر جا میخواد مصرف میکنه. حالا بعد در پیغمبرم همینو میگه. بنابراین پس ولو لام لام ملکیته، اما نه اون ملکیت اعتباری که عقلا اعتبار میکنن برای افراد که این دار ملک فلانیست، اون چی ملک فلانیست. اینجور اعتبار عقلا برای خدا نیست. پس معناش چیه؟ معناش اولا به تصرف. معنای لله یعنی اختیار این مال مال با خداست، نه اینکه ملک شخصی اوست که وکیل بکند کسی را بفروش بره منتقل بشد به او، ثمنش بیاد تو ملکه این. این جور اعتبار عقلا نمی کنن برای خدا، بلکه مرادش عرض کنم که یعنی اولا به تصرف. حتی امام تعبیرشون است که اعتبار الملکی له تعالی، بله این غیر معقول است که بگیم اصلا عقلا اعتبار میکنن ملکیت رو برای خدا مثل ملکیتی که برای افراد تعیین میکنن. این معنا نداره. همین شخصی ملکیت حقیقی، این شخصی بله حقیقیه. بله یعنی ملک شخصی نیست، به این تعبیر میگم. این یه جهت که اعتبار عقلا اینجا نیست. علاوه بر این ما میبینیم در روایات گفتن که اون چی که مال خداست، عرض کنم که به پیغمبر میرسه. در روایات خوندیم قبلا که اون مالی که سهم سادات لله، اینا با چی کارش کرد؟ میگن مال رسوله. خب اگر ملکیت ملکیت اعتباری است، میشه یه نفر یک مال ملک اعتباری برای دو نفر باشه، هم خدا مالک باشد هم پیغمبر مالک باشد. مثل اینکه یه دار رو بگیم هم ملک زید است هم ملک عمر است به تمامه، نه شریک. هم از معقول نیست که بگیم یک ملک ملکیت دارد برای دو نفر به اعتبار همون ملکیت شخصی، این شخصا ملک زید است و هم شخصا ملک عمر. معقول نیست. با اون که در اینجا میبینیم که میفرماد در روایت اونی که مال خداست به مال پیغمبره، به پیغمبر میرسه. یعنی ملکیت در این حال که ملکون لله ملکون للرسول، که این غیر معقول است که اعتبار ملکیت شخصی باشد. اغلا اعتبار نمی کنن. برای خودش اعتبار نکرده، گفته ملک من. ببینید گفته یه سهمش ملک منه، یعنی همون جور که شما، یعنی همون جور که شما مالک بودید همون جور حال مال خداست. خب بله این چه درست، اونو کسی شک ندارد مال شما بود. ها این ملکیت، این ملکیت چه ملکیتی است؟ قراردادی یعنی چه؟ میدونم گفت ملک، اما به چه اعتبار ملک؟ آیا ملک خود این ملکیت که فرمود مال من، یعنی ملک شخصی من؟ به خیلی خوب حالا میرسیم به پیغمبرم، حالا خدا رو داریم بحث میکنیم. فرمود لله، خب این مال که مال خداست، همون جور که مال شما بود حالا مال خدا شد؟ اینا دیگه از اینجا که نمیخوام، ببینید دیگه از اینجا استفاده نمیشن. باید ببینیم عقلا چه جور اعتبار میکنن. عقلا اون اعتبار ملکیتی که در همه جا برای مردم قائلن که این ملک اوز، یعنی اعتبار میکنن معنای از ملکیت که برای زید یا امرس، یعنی اعتبار عقلا. میگن به تعبیر بعض از بزرگان مثل یه ریسمانی، این به یه سر طرفش به این مال بسته، یه طرفش هم به دست این آقا. ده همین یعنی چه؟
این واقعی نیست.
یعنی واقعی
یا قراردادی؟
خب این
قراردادی
یعنی چه؟ میدم مال خودش یعنی چی؟ یعنی ملک شخصی؟ ده همین، نه مصرف. همین که فرماد این یکیش، این قسمش مال من، یعنی چجوری مال من؟ همونجور که ملک او بود اعتبار عقلا اینجا معقول نیست. خب همین، احسنتون، فرق میکنه. پس فرقش چیه؟ آیا این ملکیت که میگیم مال خداست، یعنی ملک همونجور که ملک زید بود حالا ملک خدا شد به اعتبار عقلا ملک شخصی است که میتوند وکیل کند یه چیز رو برو بفروش. ده همین دیگه بحث نگم، بحث ادامه ندیم. ببینید وقتی گفتیم اون معنا که اعتبار عقلا باشد نسبت به خداوند اعتبار نمیشه، پس باید این ملکیت رو برای خدا یه جور دیگه معنا کن. یه جور دیگه چی معنا میکنی؟ میگی یعنی اولا به تصرف، یعنی اختیار این مال دست خداست. مرحوم امام اینجور مالکیت و تصرف بین، بله، معنا اعتبار ملکیت به اون اعتبار نب که هر دو، هم پیغمبر مالک باشد هم خدا مالک باشد، معقول نیست. پس به اون اعتبار ملکیت شخصی نمیتونیم برای خدا قائل بشیم. عرض کنم که اما به معنای مالکیت و تصرف، اولا به تصرف، اختیار این مال دست خدا باشد، این اعتبار عقلا دارد، اشکالی هم ندارد، میتونیم اینجور معنا کنیم. این نظر امامه که مراد این که فرمود لله خمسه مال خداست، یعنی انه اولا به تصرف، اختیاردار این مال خداوند متعال است نه دیگری. این همین تعبیر رو در ولی رسولشون میکند، لام ولی رسول، و علمو انما قنمتون فان لله خمسه ولی رسول. باز بر رسول هم فرماد معناش همونه، یکی به جهت وحدت سیاق فرمود ان لله خمسه ولی رسول، وحدت سیاق ظهور در این دارد. همون جور که تعبیر کردیم ملکیت را برای خدا، همون جور هم برای رسول بگیم، وحدت سیاق اقتضاش اینه. اونجا گفتیم یعنی اولا به تصرف، برای پیغمبر هم میگیم اولا به تصرف. علاوه بر این که اگر نسبت به پیغمبر بخوام بگیم پیغمبر مالک شخصی است، ملک حقیقی او میشه، تالی فاسد دارد و تالی فاسدش نیست که پس باید اگر ملک شخصی پیغمبر هست بعد از فوت پیغمبر ارث برسد به ورثه. مال شخصی اینجوری است، ارث میرسه، در حالی که این ارث نرسید. در روایات داریم که مال رسول للامام، اون چه مال خداست به پیغمبر میرسه، اون چه مال پیغمبر شد بعد از پیغمبر به امام میرسد، نه اینکه به ورثه خودش. پس هم اقتضای وحدت سیاق اقتضا میکند که بگیم لام لرسول هم برای اولا به تصرف، نه ملک شخصی. عرض کنم که این یه جهتش وحدت سیاق، یکی هم که تالی فاسد دارد، معنیش میشد که به ارث به ورثه برسه. اون وقت برای در حالتی که در روایت اینجور داریم، اخبار کثیره‌ای هست مثل صحیحه بزنتی، قال سئل عن قول الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل، سوال از امام اینه، ما کان لله فلمن هو، خدا فرمود لله خمسه، اینی که مال خداست، خدا که تصرف نمیکنه، مال کیه؟ فقال للرسول، اونی که مال خداست مال رسوله، و ما کان لرسول الله فهو للامام، بعد از پیغمبر به امام میرسد نه وارث شخصی. پس معلوم شد ملک شخصی نیست. پس همین معنا که اعتبار کردیم ملکیت رو برای خدا ان لله، یعنی اولا به تصرف، ولایت بر تصرف رو این مال دارد. همین رو برای پیغمبر هم که فرمود ولی رسول اعتبار میکنیم ملکیت اینجوری، یعنی اولا به تصرف، هم برای وحدت سیاق، هم تالی فاسد دارد اگر بگیم ملک شخصی است باید به ارث برسه. این هم یه جهت میموند ولی ذی القربا، یعنی للامام.
خب
سهم ها فرق میکنه، یک پنجم لله، یعنی اولا به تصرف اونه، یه پنجم دوم لرسول. نه ببینید، سه سهمه. چرا توجه نمی کنید؟ سه سهمه، یه سهم مال خدا، یه سهم مال رسول، این دو سهم مال، یه سهم مال امام. وقتی گفتیم ما کان لله للرسول، رسول دو سهم پیدا میکند، نه یه سهم، دو سهم پیدا میکند. بعد از پیغمبر به امام میرسد، یعنی امام سه سهم پیدا میکند. همین سه سهمی که الان میگیم سهم امام، سه سهم نه یه سهم. پس همون اعتباری که برای لله گفتیم، همون اعتبار رو لرسول هم میگیم، همون اعتبار رو برای امام هم میگیم. پس امام هم مالک میشه، یعنی مالک اعتباری نیست، مالک حقیقی نیست، بلکه به معنای ولایت تصرفه. برای امام هم وحدت سیاق رو میفهمونه، هم لازمه اگر مال امام مال شخصش باشه باید ارث برسه، در حالی که ارث نیست. به امام هم بعد از امام ارث برای ورثش نمیمونه. بنابراین پس این سلامی که اینجا داریم لله و للرسول و لذل قربا که للامامه، مراد ملکیت شخصی نیست. همینجور که در خدا رو نتونستیم بگیم مالکیت اعتباری است، در پیغمبر امام هم همینجور میگیم، بلکه مراد از این سه مورد یعنی مالک تصرف، اولای به تصرف. پس در سهم امام که الان در زمان غیبت سه سهم این خمس مال امام هست، یکیش مال خداست به او رسیده، یکی مال پیغمبر به او رسیده، یکی مال خودش، این سه سهم ملک شخصی برای امام نیست. پس اگر گفتیم سهم امام مال امام است، یعنی اجازه تصرفش مال امامه، او اولا به تصرف است، نه اینکه ملک شخصی. حالا در مقابل این فتوای دیگه هم داریم، بعضی حتی گفتن ملک شخصی، بعضی گفتن نه ملک شخصی هم نیست، ملک منصب مقام، یعنی مقام ولا، مقام امامت، مقام ریاست. این هم انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.